با نام و یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه این هفته رو. الهی به امید تو. سلام عرض میکنم به حضور شما. علی مسعودی هستم، به اتفاق همکارانم قرار حدود 50 دقیقه همسفر لحظه های ناب و زیباتون باشیم، انشالله که خیر. میدونید که در ضرب سکه همه هفته در خدمت شما هستیم، سعی در ارائه راهکارهای متنوع و کارساز داریم برای هدایت در عرصه اشتغال و کارآفرینی. چطوری؟ با باور کردن ایده های درخشانی که برای راه اندازی کسب و کارهای نوپا و البته با حفظ امنیت این هفته در واقع به ما تزریق میکنید. موضوعی که داریم با ما با تعامل و مشارکت همراه باشید از طریق پیامک 301035 سامانه پیامک ماست و تلفن گویای 2786-1035 تلفنی که میتونید با ما در ارتباط باشید. ما قراره که امروز توی برنامه ضرب سکه در رابطه با پیامد مقاوم سازی کسب و کارها در بحران صحبت بکنیم، ببینیم که حول و حوش این موضوع چه راه رهنمودهایی رو میتونیم بدیم برای این که کسب و کارها، مخصوصا کسب و کارهای جدید، اونهایی که روی بستر فضای مجازی بودن و هستن، بتونن در واقع کارهای خودشون رو پیش ببرن. استارتاپ ها، آزادکار ها، فریلنسر ها و حول و حوش این موضوع بیشتر بپردازیم که رشد اقتصادی هم ناشی از همین موضوع هستش. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر امیر میثم نیکفر، ایشون دکتری مدیریت استراتژیک و کارشناس اقتصادی هستن. آقای نیکفر سلام، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و جناب عالی جناب آقای مسعودی.
خواهش میکنم، قربان شما، در خدمت شما هستیم. و سرکار خانم دکتر هنگامی عسکری مقدم، ایشون مدرس دانشگاه و مشاور حقوقی کسب و کار هستن. خانم دکتر عسکری سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، روزتون بخیر. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون. ان شاءالله که به برکت این برفی که تو تهران شروع به بارش کرده، هفته و زمستون پرباری داشته باشه.
دقیقاً، امیدواریم که برکت شامل حال هممون بشه. و اما آقای مهندس مهدی حاجی‌بند، کارشناس، محقق و مؤلف حوزه اقتصادی هم روی خط ارتباطیمون هستند، هنوز نیستند. خب از وقتی اومدن با ایشون بیشتر صحبت میکنیم. ما برای این که بخوایم وارد گفتگوی امروزمون بشیم، یه 30 ثانیه یک دقیقه اگه محبت بکنین از مهمانان حاضر، من بخوام که در رابطه با موضوع برنامه یک در واقع نظری رو بگن برای این که بتونیم به عنوان فتح باب برای شروع برنامه داشته باشیم و بعد حالا انشالله توی ادامه در موردش بیشتر صحبت بکنیم. خانم دکتر عسکری از شما شروع کنیم در رابطه با موضوع برنامه که پیامد مقاوم سازی کسب و کارها توی بحران رو چطور میتونیم داشته باشیم. یه دقیقه در موردش صحبت کنید، برامون نظرتون رو بگید.
خب مقاوم سازی کسب و کارها جزء یکی از اولویت‌های مهم هر کسب و کاری هست با هر اشل و با هر وضعیتی که ایجاد شده یا داره به فعالیت خودش ادامه میده. اما متاسفانه ما عادت داریم وقتی بحرانی به وجود بیاد بریم سراغ مقاوم سازی و اون موقع خب خیلی دیر هست. امروز مفصل به موضوعات ریسک‌های داخلی و ریسک‌های در واقع بیرونی کسب و کارها در شل‌های مختلف می‌پردازیم که یکی از اون ریسک‌ها عدم رعایت موضوعات قانونی و ضوابط هست که در بحران‌ها خودش رو خیلی بیشتر نشون میده.
بله، خیلی ممنون، خیلی متشکرم. این تحلیلش حالا با هم بیشتر بررسی خواهیم کرد. یه موقع‌هایی هست همه مشغول کارن، دارن کارشون میکنن و حواسشون به سری از کارا نیست که درست رعایت کنن. اما اینجور وقتا که کسی کاری نداره، همه یادشون میفته که باید برسن به این موضوعات و چقدر خوبه که موارد قانونی خودشون رو تکمیل بکنن و از اون برای یه موقع خدای نکرده گرفتار یه سری مسائلی نشن که شاید اگر بهش فکر میکردن عملا مسیر کسب و کارشون بهتر میرفت. خیلی متشکرم خانم دکتر. آقای دکتر نیکفر، حضرت عالی هم بفرمین برامون.
عرض به خدمت شما، من میخوام امروز در رابطه با مدیریت رفتاری صحبت بکنم، یعنی نگرش و نگاه ما به مقوله اقتصاد. و حالا اقتصاد که عرض میکنم در رابطه با همون کسب و کارها، ما یه در تایید فرمایشات خانم دکتر عرض بکنم، ما یکی از مشکلاتی که داریم اینه که نگاه ما به مقوله اقتصاد و کسب و کارهای کوچک، کسب و کارهای خرد و متوسط، متاسفانه یک نگاه صحیحی نیست و ما میخواییم امروز در رابطه با این موضوع خرد صحبت بکنیم و ببینیم اصلا پارادایم ما و نگاه ما به کسب و کارهای کوچک چگونه هست و چگونه باید باشد.
خیلی ممنون، اینم خیلی نکته مهمی بود، فکر میکنم جذابیت خودش رو داشته باشه و حتما تحلیل خواهیم کرد و روی این موضوع بیشتر صحبت خودمون رو پیش خواهیم برد و میتونیم عملا این موضوع رو با همدیگه پیش ببریم. خب آقای مهندس مهدی حاجی‌بند، کارشناس، محقق و مؤلف حوزه اقتصادی هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای حاجی‌بند سلام.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران خودتون در اتاق تمرین و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای حاجی‌بند. ما در ارتباط با موضوعمون که رشد اقتصادی پیامد مقاومت‌سازی کسب و کارها در بحران هست می‌خوایم صحبت بکنیم. خانم دکتر عسکری گفتن بیشتر می‌خوان در ارتباط با عدم رعایت موارد قانونی صحبت بکنن که چقدر می‌تونه تاثیرگذار باشه و یه موقع مسئله بیافرینه برای کسب و کارها. آقای دکتر نیکفر هم به این اشاره کردن که در ارتباط مدیریت رفتاری و نگرش و در واقع نگاه‌هایی که تو این زمینه وجود داره و نگاه صحیحی که حالا می‌تونه باشه بیشتر صحبت خواهند کرد. من می‌خوام حضرت عالی رو هم سوال بکنم که شما بیشتر چه مطالبی مد نظرتون هست.
خواهش میکنم. من خدمت مهمانه عزیزم سلام عرض میکنم. تو فرمایشاتون من به ذهنم رسید که ثبات اقتصادی هم شاید خیلی مؤلفه مهمی باشه.
بله.
برای اینکه بخوایم به اقتصادمون رشد ببخشیم، قوام ببخشیم و به هر حال اون داستان مالی دفتری که یکی مهمانان عزیزم هم اشاره کرد قطعا تحت تاثیر این ثبات اقتصادی هم هست. مثال ملموس شاید همین مثلا نوسانات نرخ ارز باشه. شما میخوای یک کسب و کاری رو بندازی خانگی و خب به هر حال این نوسانات نرخ ارز، این بودجه که داری در نظر میگیریم، استراتژی که داریم پایه‌ریزی میکنیم میتونه خیلی موثر باشه. در سطح کلانش هم خب بالاخره همینه دیگه، اگر بخوام سرمایه گذاری های بزرگی انجام بدیم حداقلش اینه که یکی دو سال آینده ما همه مؤلفه ها برامون باثبات باشه و تا حدودی خب به هر حال بتونیم برنامه‌ریزی کنیم به لحاظ اینکه بخوایم هزینه تراشی کنیم، نیرو انسانیمون رو بخوایم چقدر دستمزد بدیم، چقدر حمایت کنیم، چقدر حاشیه سود خودمون رو تعریف کنیم. بنابراین من فکر کنم در مورد همون مواردی که همه مهمانان عزیز به درستی اشاره کردن، این مؤلفه تحت عنوان ثبات اقتصادی هم تا حدودی میتونه تضمین کننده رشد اقتصاد باشه. به هر حال همون قوانین مقررات هم اگر با ثبات باشه خودش به نظر میتونه تو مقوله همین ثبات اقتصادی و ثبات تصمیم گیری قرار بگیره.
بله.
از طرف دیگه در مورد ثبات قوانین صحبت کردیم، ثبات مدیریتی و نیروی انسانی هم در سطح کلان که به هر حال بخوان تصمیم گیری کنن، استراتژی بریزن، برنامه‌ریزی کنن، هدف گذاری کنن، اینها هم به نظر من میتونه خیلی مؤلفه مهم و مفیدی تو این زمینه باشه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. اینم که شما بهش اشاره کردید خیلی نکته مهمیه و اصلا اصولا ثبات در هیچ زمینه‌ای، اگر در واقع برعکسش بگیم، اگر در هر زمینه نباشد عملا تأثیر منفی میذاره روی کسب و کارها، مخصوصا اول رو کسب و کارها اثر میذاره و نکته جالب همینه. این کسب و کار هم که اثر میذاره، حالا اگر نیروهایی که داره، اون به هر حال ساختاری که داره، اینا خیلی کمک میکنه. من فکر میکنم بحث و گفتگوی خیلی خوبی رو توی این برنامه خواهیم داشت. خیلی متشکرم از هر سه بزرگوار. خب یه رفت و برگشت داشته باشیم، بلافاصله خدمتشون خواهیم بود.
فکر بکر. هر کسب و کار در اداره امور جاری خود به دلیل شرایط و پیچیدگی‌های پیش رو ممکن است با بحران‌های مقطعی و موانع مختلفی مواجه گردد که با مدیریت صحیح آن می‌توان منجر به افزایش سود و رونق کسب و کار شود. بحران‌های مختلف مثل تحریم‌های شدید و یا همین شیوع ویروس کرونا در دنیا. لذا اولین قدم برای برنامه ریزی صحیح تبیین و شناخت وضعیت موجود می باشد که نیاز به واقع‌بینی دارد تا خوشبینی، و تأکید می کنیم که این واقع‌بینی بر اساس خردی صورت می گیرد که از دل اطلاعات صحیح و بروز در ذهن مدیران شکل می گیرد. موانع کسب و کار استرس و تلاش‌های بسیاری دارد که در طول مراحل رشد کسب و کار از لحظه آغاز و حتی زمانی که تجارت شما به ثبات رسیده است شما را با موانع بسیاری مواجه خواهد کرد. موفقیت بدون استراتژی و برنامه ریزی دقیق در هیچ زمینه ای امکان پذیر نیست. یکی از علل مهم عدم رشد در کسب و کارها بی‌توجهی به برنامه ریزی و استراتژیک می باشد. کارآفرینان یک برنامه مشخص و یک نواخت برای شرکت خود دارند و بر طبق آن هر ماه آن را اجرا می کنند. این روند در طول مدت هیچ ارزشی نخواهد داشت، زیرا لازمه یک برنامه ریزی موفق شناسایی دقیق موقعیت فعلی است. پس از شناسایی موقعیت فعلی، باید شناخت مشتریان فعلی و درک نیازهای مد نظر آنها را در اولویت قرار داد. درک نیاز مشتری سبب توسعه و طراحی محصولی می شود که بیشترین انطباق را با خواسته مشتری داشته باشد. همچنین باید بدانیم که طی سال چقدر می خواهیم درآمد کسب کنیم و آن را به فصول و ماه تقسیم کنیم و بر اساس بازه زمانی بودجه مشخص داشته باشیم. این نقشه باید نشان دهد به چه طریقی و با چه پیغامی می بایست مشتری را جذب کنیم. در ضرب سکه امروز با موضوع رشد اقتصادی، پیامد مقاوم سازی کسب و کارها در بحران همراه شما خواهیم.
خانم حسن‌پور سلام، وقتتون بخیر، منتظر هستیم که اخبار اقتصادی رو از زبان شما بشنویم.
سلام بر شما، خسته نباشید. درود عرض میکنم خدمت همه همراهان خوب برنامه ضرب سکه و میهمانان گرانقدر این برنامه. صحبت از تاب‌آوری کسب و کارها در شرایط بحران، خب قطعا یکی از مهمترین بحرانهایی که خیلی از کشورها، 180 کشور جهان تجربه کردن، شیوع کرونا بوده که باعث شده که کسب و کارها در سطوح بین‌المللی، ملی، اقتصادی و حتی سطوح صنعتی با ریسک در واقع مواجه بشن. اما تاب‌آوری در کسب و کارها کمک میکنه که تو هر شرایطی بتونن به فعالیت خودشون ادامه بدن. از نظر کارشناسا، اقدامات پیشگیرانه و حمایتی از سرمایه‌های انسانی، تشویق کارکنا به اقدامات ابتکاری و مشارکت فعالانه‌شون برای کاهش پیامدهای بحران خیلی ضروری بوده. اقدامات ابتکاری در حوزه بازاریابی و فروش مثل افزایش نقدینگی با فروش آنلاین و توجه به انتظارات مشتریان از جمله راهکارهایی بوده که توی این دوران تونستن ازش استفاده بکنن.
درسته. خانم حسن‌پور، من میخوام ازتون خواهش کنم که اگر حالا بیشتر به اخبار اگر به پردازین خبری هم هست اونا رو بگین، برای اینکه بتونیم زمانمونم داشته باشیم.
آخرین آماری که از بانک مرکزی اقتصاد ایران داشتیم، در سال 1400 ما رشد 4.4% رو تجربه کردیم که بخش مهمیش ناشی از رشد 6.5% خدمات در نتیجه کاهش آثار شیوع کرونا بوده و پیشبینی شده که سال 1401 بخش حقیقی اقتصاد کشور ما بیشتر متاثر باشه از سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی دنیا، سیاست‌های تحریمیشون و حذف ارز ترجیحی. از نظر کارشناسا گفته شده هر 1% بهبود فضای کسب و کار باعث میشه که ما 0.6% افزایش رشد اقتصادی کشور رو داشته باشیم. همونطور که خودتون مستحضر هستید، بهبود فضای کسب و کار یه امر چند وجهیه و نیازمند مشارکت گسترده همه دستگاه‌ها هستش.
بله، خیلی ممنون از شما، خیلی متشکرم از اینکه با ما همراهی کردین. شما ضرب سکه رو میشنوید.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خود اشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه ضرب سکه از شبکه رادیویی گفتگو.
بود از اینکه ضرب سکه رو همراهی میکنید ازتون بسیار سپاسگزاریم. بریم سریع بحثمون رو آغاز بکنیم، زمان نداریم. آقای دکتر نیکفر، این مدیریت صحیح حالا کسب و کار و مدیریت، حالا شما هم از نوع مدیریت رفتارها و نگرش‌ها گفتین، من خواهش میکنم به چند مؤلفه‌اش حالا اشاره کردین، یه ذره تحلیلی هم یه بررسی با هم بکنیم دقیقاً موضوعتون از مدیریت رفتارها چیه.
من میخوام اول یه ذره کلانتر به موضوع اقتصاد،
فقط زمان رو در نظر بگیریم که بتونیم بحث رو سریع در واقع بگردونیم.
ما تو حوزه اقتصادی اول باید ببینیم دید ما نسبت به تولید کننده ها و مولدین حوزه اقتصاد چگونه است. ما کسایی که تو حوزه اقتصاد کار میکنن و تولید ثروت میکنن رو آدم های با ارزشی میبینیم یا شهروندای درجه دو میبینیم؟ یعنی برای ما تولید ثروت ارزش یا غیر ارزش؟ اگر تولید ثروت برای ما ارزش باشه که طبق هم قوانین اسلامی، قوانین شرعی و حتی قوانین نظام اسلامی برای ما تولید و مولد بودن در جامعه ارزشه، پس دید ما نسبت به کسی که تو حوزه کسب و کارهای اقتصادی و تولید ثروت کار میکنن مشخص میشه. در نتیجه ما نمیتونیم یک نگاه رابین هودی داشته باشیم به اقتصاد، یعنی اینکه فکر بکنیم اونایی که خیلی ضعیفترن و حالا مصرف کننده هستن برای ما خیلی با ارزشن، اونایی که تولید کننده هستن و حالا درآمد بهتری دارن برای ما ارزششون کمتره. کما اینکه از در حوزه عدالت اجتماعی این قضیه فرق میکنه، همه مردم با هم برابرن، اما تولید ثروت و مولد بودن برای ما با ارزشه. این نکته اول. نکته دوم، وقتی که ما به این نتیجه برسیم که تولید ثروت برای ما با ارزش هست، پس باید کمک بکنیم به همه مردم جامعه، که این اصلا همون عدالت اجتماعی همینو میگه، که همه مردم رو مولد بکنیم. ما به جای اینکه ماهی دست مردم بدیم، ماهیگیری بهشون یاد بدیم که همه مولد باشن و همه ثروت تولید بکنن، هم رزق و روزی خودشونه و هم این رزق و روزی رو به بقیه مردم بدن. این یک نکته خیلی 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 مهمیه که اگر ما این رو بپذیریم تو مرحله های بعدی خیلی کارمون راحت تر، یعنی اون پارادایم ما و نگاه ما کمک میکنه به تولید کسب و کارها.
اینی که جزء ساختار در واقع باشه و به این صورت به موضوع نگاه بکنیم، این از این نظر واقعا قابل اهمیته، برای اینکه وقتی ما یه سری ساختارهای اصولی رو رعایت میکنیم، این تأثیر میذاره روی تداوم کاری که داریم انجام میدیم و نتیجه اون وقتی برمیگرده به ما میبینیم یه بازخورد مناسبی داشته. اون دلیلش رعایت همه این مسائله. منتها نمیتونیم از مسائل حقوقی هم غافل بشیم، حالا همونطور که خانم دکتر هم بهش اشاره کردن. من خواهشم اینه که خانم دکتر رو من با یه سوالی از شما در واقع آغاز بکنم که حضرت عالی در ادامه باز فرموش خودتون رو هم بفرمایید، چون این موضوع عدم رعایت موارد قانونی خیلی وقتا تأثیر میذاره، تأثیر منفی هم میذاره، بد هم تأثیر میذاره. این چون خیلی نکته مهمیه. نقش نهادهای حالا خود خصوصی و دولتی برای این موضوع در مقاوم سازی کسب و کارها کجاست؟ و حالا خصوصی میتونه هم نهادهایی باشه که مرتبط با کسب و کارها هستن، اما نهادهای دولتی مطمئنا نهادهای حامی است که عملا میخوان تأثیر بذارن، برای حالا میتونه تأثیر توی بحث مجوزها باشه یا سایر موارد.
ببین، ما زمانی میریم سراغ هر کدوم از این نهادهای خصوصی یا دولتی که اول برای خودمون مشخص شده باشه که ما به چه سبکی میخوایم کار بکنیم. خیلی از مجموعه ها یا کارفرنا وقتی میان سراغ ما برای بحث مشاوره حقوقی، من یه سوال همیشه جز اولین سوالام هست که ازشون میپرسم، میگم میخوای فعلا یه کاری رو ایجاد بکنی که ازش پول دراری، یا میای که یه کسب و کار ایجاد بکنی؟ این دوتا مفهوم خیلی متفاوته.
فرقش چیه؟
خیلی از کسب و کارهایی که توی چند سال اخیر خصوصا تو زمان کرونا ایجاد شدن بر بستر آنلاین، دیدن بازار و فضای آنلاین فضای خوبی هست که میتونه فقط موضوع فروش رو مهیا کنه، اون رو فقط تسهیل کرده، و همه اومدن فروشنده شدن بر بستر آنلاین و خوب هم کار کردن، خوب هم خدمات دادن. اما وقتی خوردن به این بن‌بست حوزه اینترنت و تبعاتی که ایجاد شد یک به یک حذف شدن. چرا؟ چون فقط اومده بودن یک بخش کارشون رو اونجا داشتن، بقیه هیچ ساختار کسب و کاری برای خودشون ایجاد نکردن. وقتی موقع ایجاد یک کسب و کار، شما یک فرایند کسب و کاری برای خودتون ببینید، یا به تشریح یکی از اساتید ما استاد دکتر درگی، کار و کسب ها، چون میگم مفهوم اول باید کاری باشه بعد کسبی ایجاد بکنه، وقتی به این دید ببینید این کسب و کارتون یا همون کار کسبتون، یا ساختار میبینید که بخش های مختلفی داره، فروش و به قول آقای دکتر کسب درآمد یه بخشی از اونه، بقیه ساختارها و بخش‌های دیگه سر جای خودشون هستن، و وقتی موضوعات بحران‌های داخلی یا موضوعات بازار یا به قول مهمان برنامه‌مون تبعات اقتصادی به ما تحمیل میشه، ما ساختارهایی داریم که عین دنده‌های یک در واقع اهرمی میمونه که تو هم قفل شدن، تا یه جایی میتونن خودشون رو حفظ کنن، ولی وقتی این ساختار رو نداشته باشیم، هر تیکه پازلمون یه جا پخش و پلاست. توی شرایط بحران حفظ این انسجام خیلی سخت داره. یه کتابی هست آقای مسعودی به اسم کتاب سرسختی، به شنونده ها حتما پیشنهاد میکنم، خصوصا اونایی که پا در مسیر کارآفرینی گذاشتن یا این شرایط خیلی براشون سخت بوده که بمونن برن چه تصمیم بگیرن، کتابی هست که میتونه مفاهیم خوبی رو براشون داشته باشه،
در واقع سرسخت بشن برای اینکه میخوان کسب و کار رو آغاز بکنن.
اصلا برای کارآفرینی باید سرسخت بود.
کفش آهنین و حالا بقیه مسئولم هست دیگه. این نکته‌ای که اشاره کردن خانم دکتر نکته خیلی مهمیه، از این زاویه که ما وقتی کسب و کار را میندازیم توی فضای مجازی قرار هست که حالا معمولا کارهای جدید و کسب و کارهای جدید، آزادکارها، همه به فضای مجازی وابستن. این اتفاق خوبیه، اما نکته که مهم هست اینه که اون رو به عنوان یکی از ویترین ها باید قلمداد کنن، نه تمام ویترین. راههای دیگر رو هم حتما باید کنارش بذارن. ما تو این جور وقتا میبینیم که کسب و کارهای سنتیمون دارن کارشون رو میکنن، از محل این ویترین هم دارن ارتزاق میکنن و در حالت معمول باز کسب و کارشون داره پیش میره، ولی اونهایی که وابستگی 100% به اون ویترین مجازی دارن، یه مقدار باید مدل کارشون رو هم تغییر بدن که عملاً بتونن توی حالا همین بحران‌هایی که داره ازش یاد میشه، بتونن عملاً جایگزین‌های متفاوتی داشته باشن. آقای حاجیبن، همه اینا رو که گفتیم، اگر ثبات اقتصادی نباشد، عملاً خب یکی از مؤلفه‌هایی هستش که تاثیرگذاره، میتونیم بگیم 100% هست در کسب و کارها، اینجور وقتا چی کار باید کرد؟
والا خدمت شما که آن هستی رکی، شاید مثلا بهتر باشه که ما این تهدیدهای سرمایه گذاریمون رو تحت دو مقوله ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک تلقی کنیم، از جمله همین نوسانات نرخ ارز که مثلا دست ما نیست دیگه. و این هم سوال خیلی خوب درستی هستش. من فکر میکنم اتفاقا کسب و کارهایی میتونن تو این دوی ماراتون اقتصادی تو همه کشورها تو همه اقتصادها دووم بیارن که فردا رو پیش بینی کنن، فردا رو بررسی کنن، ذائقه مخاطبان رو برای فردا بررسی کنن و از همین مهمتر همونطور که شما به جا فرمودین بتونن پیش بینی پذیر کنن اتفاقاتی رو که دست خودشون نیست و این ریسکا رو بتونن کنترل کنن. من فکر می‌کنم یکی از راه‌ها اینه که اون شمه مدیریتی داشته باشن، اگر ندارن میتونن از مشاوران خوبی استفاده کنن و از همین مهمتر اتفاقا همین موضوعی که شما فرمودید باعث میشه که اطلاعاتشون رو تو همه زمینه‌ها هم به روز کنن، هم بررسی کنن، هم بالاخره از مشاورهای مختلف استفاده کنن. اینکه من بتونم پیش بینی کنم که نرخ دلار برای فردا، نرخ ارز برای فردا چیه، مواد اولیه من که داره تامین میشه از داخل یا خارج چه تهدیدها و فرصت‌هایی داره و بتونم به فکر فردا و روز نیومده باشم و اون رو پیش بینی کنم و اینکه خودم رو آماده کنم برای این موارد، دقیقاً همین موضوع میتونه باعث بشه که یه سری از کسب و کارها موندگار بشن و یک کسب و کارهایی با یک نسیم ملایمی خزون ببینن و از بین ببرن از این دست. برامری من فکر می‌کنم مجموعه عوامل میتونن مفید باشن. چون که خیلی کوتاه من اشاره کنم در مورد صحبتایی که تو مهمان فرمودن، در مورد بخش خصوصی و دولتی صحبت کردین، اتفاقا فکر می‌کنم چابک بودن یکی از موضوعاتی هستش که ما باید تو این زمینه در نظر بگیریم. نیروی انسانی چابک، باسواد، خلاق، به‌روز و خب بالاخره هر چه بخش خصوصی باشه درست مزایا و معایبی میتونه داشته باشه، ولی من فکر میکنم یه سیاست گذاری کلان که باید تو این زمینه انجام بدیم این هستش که به امید خدا خصوصی سازی رو حتما گسترش بدیم با این هدف که چابک کنه فعالیت های ما رو. از این هم میتونیم درس بگیریم برای کسب و کارهای کوچک هم استفاده کنیم چابک سازی رو. از یه طرف بحث مالی رفتاری هم که پیش اومد، منی که سرمایه گذار هستم، منی که مدیر هستم، منی که همه کار هستم، اگر به لحاظ مالی رفتاری خیلی آدم هیجانی باشم، نتونم خودمو کنترل کنم، هم میتونه کسب و کارمو تحت تاثیر قرار بده و به همین دلیل به نظر میاد که تیم مشاوره‌ای و مدیریتی خیلی توی زمینه بتونه راهگشا باشه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آقای دکتر نیکفر، این شفافیت و آگاهی رسانی به کسب و کارها چقدر میتونه در حفاظت و پایداری اونها قابل اهمیت باشه؟
من قبل از اینکه این رو توضیح بدم، تو سه تا خط اول کسب و کارها رو بگم. ما کسب و کارها رو متاسفانه همه رو با هم میبینیم. ما یک کسب و کارهای بزرگ داریم، کسب و کارهای متوسط داریم و کسب و کارهای کوچیک. سیاست دولت ها نسبت به این سه مدل کسب و کار فرق میکنه. نمیشه همه رو با هم دید. ممکنه برای کسب و کار بزرگ نوسان قیمت ارز تأثیر گذار باشه، اما تو کسب و کارهای کوچیک معمولا اینجوری اون تأثیری که اونجا داره رو اینجا نداره. و اینم من بگم که مثلا کشور آمریکا یک بزرگترین اقتصاد رو فعلا در دنیا داره تو حوزه تولید ناخالص ملی. 53% از نیروی کار آمریکا جذب کسب و کارهای کوچیک شدن که 47% از میزان فروش و 51% از تولید ناخالص ملیش رو همین کسب و کارهای کوچیک، کسب و کارهای زیر 500 نفر هست، تشکیل داده.
و مدل کسب و کارهای چین هم همینطور دیگه.
بله،
اصلا با
بله.
کسب و کارهای خانگی و
دقیقاً کوچک، یعنی کوچک بیشترین تولید ناخالص ملی کشورها متعلق به همین کسب و کارهای کوچیک هست. این کسب و کارهای کوچیک اگر میخوان دوام داشته باشن و اون مقاوم سازی درشون اتفاق بیفته، اولین نکتهشون اینه که به تولید، یعنی به نیازهای بازار داخلی اول نگاه میکنه. یعنی یه وقتی یه کسب و کاری میخواد شروع به کار بکنه و نگاه بین المللی برای صادرات داره، نرخ ارز براش خیلی تأثیر گذاره و همین این بی‌ثباتی یا نابسامانی تو حوزه نرخ‌های ارز باعث میشه که در همون اول کار یک ضربه ای بخوره. این یک. دوم، تو کسب و کارهای کوچیک چیزی که خیلی مهمه تأمین نقدینگیه، یعنی سهولت دسترسی به نقدینگی و تأمین مستمر اون. این بحث نقدینگی خیلی مهمه که بتونن این کسب و کارها اون مقاوم سازی رو داشته باشن و بتونن تو بحران‌های مختلف باز ماندگار بمونن. دولت ها برای کسب و کارهای کوچیک متاسفانه سیاست گذاری اختصاصی نداشته، یعنی همون سیاست گذاری که برای کسب و کارهای بزرگ داره تو همون سیاست گذاری رو همون رو عیناً میخواد برای کسب و کارهای متوسط و کسب و کارهای کوچیک هم پیاده کنه. البته یه سری قوانین ما داریم برای کسب و کارهای کوچیک، اما وقتی وارد حوزه اجرا میشیم میبینیم کسب و کارهای بزرگ و کوچیک تقریبا با یک فرمون، یک سیاستی که برای همه اونا حاکم
که ممکنه حتی اثرگذار هم نباشه، یه وقتایی هم حتی استکاک ایجاد کنه، جلوشون رو بگیره. این که واقعا تخصصی نگاه کنیم خیلی نکته مهمه.
ما الان وقتی که آمار وام‌های حمایتی رو میدیم برای کسب و کارها، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که مثلا یه وام با یک مبلغ مثلا N میلیارد تومان به یک کسب و کار بزرگ تعلق گرفته که مثلا اگر همون رو به کسب و کارهای کوچیک میخواستن بدن، یه چیزی هولوش مثلا شاید 20,000 کسب و کار کوچیک را میافتاد. اما وقتی توی آمار میاد میگن آقا ما انقدر وام دادیم، اما این وام به 1,000 نفر تعلق گرفته با کسب و کارهای کوچیک یا به 2 نفر تعلق گرفته تو کسب و کارهای بزرگ. اینها متاسفانه سهمشون مشخص نیست
که توی اون زنجیره عملا تاثیرگذاریش نمیتونه تاثیرگذاری متداومی باشه برای اینکه بخواد اثر مثبت بذاره. یعنی عملا جای دیگه اثر خودش رو میذاره.
بله، بله.
عملا ما باید برنامه‌ریزی به هدف رو داشته باشیم. حالا اون سوالی هم که ازتون کردم بذارم برای بعد، برای اینکه یه پیامک هم میخوام الان بخونم که محمدرضا از اصفهان گفتن که به تازگی کسب و کار خودم رو مربوط به محصولات خانگی در فضای مجازی راه اندازی کردم، اما با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که انجام دادم در این مسیر نیازمند وام و تسهیلات از سوی نهادهای مربوطه و همکاری در واقع اونها هستم. نهادها چقدر میتونن به من کمک کنن تا این مسیر رو راحت‌تر طی بکنم؟ دنبال کمک می‌گردن خانم دکتر.
تا زمانی که کسب و کارشون به صورت کسب و کار شخص محور هست، میزان اعتبارات بانکی که به شخص حقیقی میدن بسیار محدوده، شاید تا سقف 50 میلیون. ولی اگر بتونه به صورت مجموعه یعنی شرکتی بتونه فعالیتش رو ادامه بده، خب بخش اعتباراتش رو میتونه بالاتر ببره، ولی خب اون هم شرایط خاص خودش رو داره.
بله، این خیلی نکته مهمیه و تأثیر خودش رو میذاره. آقای حاجی بند، یه پیامک هم هست، حالا میخونم، حالا البته بذارید بخونم، به حضرت عالی هم در موردش نظرتون رو بگین. علی اکبر از مشهد هستن، فرمودن که من در طول سالهای اولی که کسب و کار خودم رو مربوط به لوازم جانبی موبایل بود راه انداختم، برندسازی کردم. همین برندسازی کردن در حال حاضر کمک بسیار زیادی به من کرده برای اینکه بتونم از سایر رقبای خودم جلوتر بزنم. پیشنهاد